بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حدیث لا تعاد به نقطه آخر رسید و نقطه آخر چی بود؟ بعد از اینکه قول میرزای شیرازی میرزا ممتقی رد شد که اطلاقی برای لا تعاد قائل بود، اومدیم سراغ قول میرزای ناینی. میرزای ناینی بر اساس موثقه منصور ابن حازم که دارید جلوتون ببینی که در پایانش یه جمله شرطی داره، قد تمت صلاتو که اذا کان نسیانا، از این مفهوم شرط گرفته بود که اذا لم تکن نسیانا فصلاتو که لیست به تامه. معنای این حرف میشه که فقط نسیان موضوع مثل نسیان قرائت، نسیان تشهد، اینا فقط میره برای لا تعاد و موارد دیگه نه تنها عمد بلکه جه هم چه قصوری و چه تقصیری میره برای ادله اجزا و شرایط. این فرمایش ناینی بود. مرحوم امام و آقای خویی با این مقابله کردن. آقای خویی اومد، امام اومد که اصلا من مفهوم شرط قبول ندارم، تو الان از این میخوای مفهوم بگیری برای من که الان بعد ادامه فرمایش ما میریم. آقای خویی اومد گفت که تو روایت اول، همون روایت اولی که داره، من ترک القراءة، مال زراره، همین باب 22 گفته من ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة، متعمد جاهل مقصر رو هم میگیره، یعنی جاهل مقصر هم ملحق به عالم میشه، متعمد هر دو میشه، هر دو اینها اعاده میخوان، فقط جاهل بگید قاصر میره برای لا تعاد. خب میشه بین دیگه، نیز من هم تقیی میخواست همه رو بده، این امام هم باز میخواست کل جاهله بده به لا تعاد، چه قاصر چه مقصر. ناینی هم میخواست اصلا جاهله به لا تعاد نده. این الان داره بین قاصر و مقصر فرق میذاره، جهل قصوری لا تعاد، جهل مقصری تعاد. یعنی مثلا مقلدی باید فتوای مرجعش رو یاد میگرفته که سوره در نماز واجبه یا واجب نیست، خودش نرفته یاد بگیره بدون سوره خوانده، یا در نماز جماعت وقتی که امام رکعت 3 بوده این تازه اقتدا کرده بوده، مثلا این نرفته یاد بگیره که باید حمد را خودش بگید بخواند، حمد نخوانده، این نخواندن گفته میشه جهل تقصیری. جهل تقصیری هم در ادله ملحق شده به عامه عالم، بعد این ملحق شده به عالم، این میشه ترک متعمدن، این نمازش باطله، یعنی میره تو ادله اجزا و شرایط. اما یه مجتهدی رفته تلاششو کرده، بحثشو کرده، کوششیشو کرده، ولی اشتباه فهمیده، مثلا فهمیده بوده قرائت مستحبه لذا بعض وقتا نمیخونده قرائت سوره، ولی در واقع قرائت سوره واجب بوده، حالا فهمیده اشتباه کرده در واقع واجب بوده، این نمازایی که قرائت رو ترک کرده نمیخواد اعاده کنه، چون جهلش جهل بگید قصوری بوده. این میشه فرمایش آیه خویی. خب در حالی که مثلا امام هم قصوری هم تقصیر رو میگفت لا تعاد، چه عذر چه بلا عذر، میگفت فقط تعمد عالم عامد خارج شده. مرحوم ناینی هم چه قصوری چه تقصیری میگفت تعاد، اینجوری بود دیگه. پس این بینابین راجع به فرمایش های خویی میخوایم نظر بدیم، باید بیاییم متعمد رو معنا کنیم. این من ترک القراءه متعمدن اعاده، این متعمد یعنی چی؟ یعنی چی؟ چون ما مثل امام نیستیم بگیم مفهوم شرط رو قبول نداریم، ما مفهوم شرط رو با اطلاق مقامی مجموع عدله میپذیریم. وقتی بینیم مجموع عدله رو نگاه میکنیم، خب این صحیحه من ترک القراءه متعمدن میاد، بازم داریم مثلا توی همین روایات بازم داریم، الان من نشونتون میدم که همین کلمه تعمد دوباره اومده در روایات علی ابن جعفر در قرب الاسناد، ولی ما قرب الاسنادی که الان این آورده از عبدالله ابن حسن آورده، سند رو قبول نداریم، ولی اینجا این تعبیر اومده ان کان متعمدن فلا صلات له و این کان ناسیان فلا بعثه. پس تفسیر بده تعمد ناسیه، ما باید ببینید تعمد معناش بگید چیه. آیا تعمد فقط عالم رو میگیره یا جاهل قاصر رو هم میگیره؟ اگه فقط عالم رو بگیره، خب عالم رفته بیرون، بقیهش دو بر. اما اگر جاهل قاصر رو هم بگیره، جاهل قاصر هم از لاتعاد باید، جاهل مقصر هم از لاتعاد باید بره بیرون. خب وقتی که به لغت مراجعه میکنیم ببینیم بحثا چجوریه. یکی از جایی که خوب بحث کرده معنای تعمد رو مرحوم طبرسی است در کتاب مجمع البیان جلد 8 صفحه 528. با اینکه را بحث لغوی بوده ولی ایشون خیلی خوب بحث کرده. 28 ذیل آیه ولیس علیکم، بله آیه 5 سوره احزاب، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بعد میگه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، تعمدت اینجاست، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. در اینجا واژه تعمد اومد دیگه، ما تعمدت قلوبكم. مت مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه وارش میده تعمد یعنی چی. ما هم الان گیرمون اینه دیگه، تعمد یعنی چی، این برام مهم بود که بعد اون من ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه ببینیم چه جوری میشه وضعیتش. الان گیر اینه دیگه، بله ایشون ذیل این آیه اینه، ادعوهم لآبائه، انسان ها رو به نام پدرانشون بخونید، مثلا بگید یبن فلان یبن فلان هو اقسط عند الله، این عادلانه تره تا اینجوری که شما هم دیگر رو بگو صدا میکنید. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، اگه هم احیاناً پدرانشون رو نمیشناسید، اینا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اینا برادران دینی شما هستن، یا اگه این هم نیستن و موالیکم، اینا عبدهای شما بگید هستن. یعنی بعد صدا نکنید افراد رو. بعد میگه وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فی ما اخطأتم به، گناهی بر شما نیست در اون جایی که در نامیدن اسم دیگران خطا میکنید، ولکن ما تعمدت قلوبکم، ولی اونی که از روی تعمد انجام بدید مؤاخذه میشید. بعدت و کان الله غفور رحیم، همونجا اگر استغفار کنید خدا میآموزه. خب این ما تعمدت قلوبکم یعنی چی؟ مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته که تعمد در مقابل خطاست، یعنی یه وقت طرف خطا میکنه این رو میگه معذوره، یه وقت خطا نمیکنه این میشه عمدی. تعمد مقابل خطاست، مقابل خطاست. یعنی یه وقت شما وقتی که میای اسم طرف رو میگی، حالا تو این آیه اشتباهاً میگی یا نسیاناً میگی، اینا میشه خطا، که این خطا خیلی وقت از سر جهله، نمیدونستی لذا گفتی، میشه جهل. عمد مال اونجایی که تو میدونستی اسم این چیه، علم داشتی و با علم و التفات اومدی به اسم دیگر صدا کردی. طبق این توضیحی که مرحوم مجمع البیان در طبرسی داده، متعمد میشه عالم قاصد. دیگه جاهل قاصر رو که قطعا بگید نمیگیره. حالا جاهل مقصر رو باید شارع الحاق کرده یا نکرده که روش بحث میکنیم. اینطوری میشه. وقتی اینطوری شد، متعمد شد جاهل عالم، پس بنابراین جاهل رو دیگه نمیگیره. وقتی نگرفت جاهل رو دیگه نگرفت، پس اونی که ان عمدن انجام داده میشه، ان علمن و عمدن انجام داده میشه اعاد الصلات، اونی که با نسیان انجام داده میشه لم توعد، نسبت به اونی که جاهل بوده حدیث اول هیچ دلالتی نفیان و اثباتن بگید نداره، اینطوری میشه دیگه. حدیث اول من ترک القراءه متعمدن، حدیث اول دلالتی مرحوم امام همینو گرفته. مرحوم امام گفته که آقا تعمد یعنی عالم عامد در مقابل خطاست، جاهل میشه خطا. پس اونی که در صحیح زراره گفته اعاد الصلات فقط عالم عامد بوده. عالم عامد بره برای اعاد الصلات، نسیانم طبق حدیث اول بره برای لاطعات، درسته؟ جاهل رو هیچی نگفته. در جاهل امام میگه اطلاق لاطعات میگه بدش به ما، اطلاق ادله اجزا شدن میگه بدش به ما. ما الان باید بدیم کدوم اطلاق رو در جاهل بگیریم. حرف امام دارم میگم اطلاق اجزا شرات. ببینید میگه روایت اول، اول همین باب 28 من ترک القراءه، 28 یا 29 آره، میگه من ترک القراءه متعمدن اعاد الصلاة. تعمد معناش چیه؟ بعد همون معنایی رو که مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگفته گرفته. چون اون معنا رو گرفته تعمد شده عالم عامد مقابل خطا، عمد شده مقابل خطا. در نتیجه عالم عامد رو این گفته اعاده کنه، نسیان هم که گفته اعاده نکنه. این دوتا تکلیفش از این روایت معلوم میشه. تکلیف جاهل دیگه مشخص نمیشه از این حدیث اول. اطلاق لاطعات میگه جاهل بده به من، اطلاق اجزا و شرایط میگه جاهل بده به من. خب چه کنیم؟ امام گفته آقا اطلاق لاطعات حکومت میکنه بر اطلاق اجزا و شرایط. چطور حکومت میکنه؟ به خاطر این که در حکومت شارعه داریم حکومت قهریه، در حکومت شارعه ضابطه داریم که لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا. خب اینجا اگر ادله اجزا و شرایط نبود لاطعات لغو بود، درسته؟ اگر ادله شرایط نبود اصلا اعاده مطرح نبود که لاطعات بگه لاطعات مثلا تفصیل بده الا من خمسه و غیرش. خب در حالی که اگر لاطعات نبود ادله اجزا و شرایط لغو نبود. پس این جهل که تکلیفش با این روایت اول مشخص نمیشه، اطلاق لاطعات رو بده به من، اطلاق اجزا و شرایط هم بگه بده به من، چون اطلاق لاطعات حاکم میشه بر اطلاق اجزا و شرایط باید بدیم به لاطعات. نتیجه این میشه که نسیان، جهل قصوری و جهل تقصیری در همه شون بگید لاطعات، اما در فقط موارد عالم عامد، عالم ملتفت، در اونه که بگید میریم توی آره اونه که فقط ما میریم توی ادله اجزا و شرایط. آره روشنه. و اینم میشه مختار مرحوم امام. بعد ما هنوز حرفمون تمام نشده، فعلا گفتیم این معنایی که عالم فقط میاد. عالم و متعمد رو به عالم ملتفت میگن، عالم قاصد، عالم قاصد میگن متعمد، چون عالم توش نهفته است، جاهل میره بیرون، تو متعمد قرار نمیگیره. ناسی هم که نیست، پس ما میبینیم با دو تا اطلاق، اطلاق لاطعات هم حاکم میشه مقدم میشه. روشنه؟ این هم فرمایش مرحوم. لذا امام یه پله میاد پایین تر از میرز ممتقی. میرز ممتقی میگفت همه رو میگیره حتی عامد، و این روایت هم میگفت استحبابیه. تو جلسه قبل توضیح دادم اینم حادثه که گفتیم به قرینه مقابل فلاشه علیه، این دیگه استحبابی نیست، چون استحباب عادت اونجا هم هست، این هم وجوبیست، این رد شد. و علاوه که یه امر است و دو امر است، همون بحثا که گذشت. امام عمد داد به اجزا و شرایط، به جز عالم عامد بقیه رو تو لاطعات نگه داشت. یه پله میاد پایین تر توی لاطعات. خب اینو چه کنیم؟ عرض شود خدمت شما این حرف امام دو پایه داره، یکی معنای تعمده، یکی هم حاکمیت اطلاق لاتعاد بر اطلاق اجزاء و شرایط. راجع به معنای تعمد، فرمایشی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در ذیل آیه 93 سوره نساء داره، حالا من اگه آدرسشو پیدا کنم الان بهتون میگم. بله، علامه طباطبایی تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 40، اون قبلی مجمع البیان جلد 8 صفحه 528، یه جا دیگه هم داره تو جلد 20 مجمع البیان صفحه 15، اونجا هم دوباره مجموعه هم معنی چیزو داره، عالم رو داره، عالم رو داره، عالم است. علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان صفحه 40، یا اگه ترجمه شو نگاه میکنید جلد 5 صفحه 62، یه بیانی در معنای لغوی تعمد داره که به نظر بیان خوبی بیاد. ایشون میگه تعمد یعنی قصد کنی عملی رو با همون عنوانی که داره انجام بدی، چون فعل اختیاری بدون قصد که نمیشه، ولی شما یه فعل اختیاری داره انجام بدی من قصد داری، منتها یه عمل میتونه چند تا عنوان داشته باشه. شما عنوان الف رو قصد کردی، عنوان ب رو قصد نکردی. اگر نسبت به عنوان الف میشه عمدی، نسبت به عنوان ب میشه بگو غیر عمدی. مثلا خدمت شما عرض شود یه آهوی مثال خودشه، یا یه گورخری داره از دور میره، بعد شما یا یه شبحی میره به نظر میاد این آهو گورخره، خب تیر میزنی، قصد داری که بکشیش. نسبت به قتل که قصد کردی عنوان میشه عنوان عمدی، اما بعد که مثلا در میاد این آهو نبوده آدم بوده، نسبت به آدم میشه قتل غیر عمدی، چون شما عنوان کشتن انسان رو قصد نکردی. یا وقتی معلمی کودکی رو میزنه برای اینکه این ادب بشه، از قضا مثلا میخوره به گیجگاهش میبینه یا یه آسیب دیگه میبینه، این ضرب رو با عنوان تأدیب قصد کرده بوده، چون با عنوان تأدیب قصد کرده نسبت به عنوان تأدیب میشه بگید عمد، نسبت به کشتن میشه غیر عمد، غیر عمد. خب این بیان و بعد توضیح داده دیگه، حالا خواستید ببینید این حرف به نظرم مطابق ظهوره. حالا بیاید ظهوره، ظهور واژه عمد، بیاید روی روایت من ترک القراءه متعمدن، یعنی چه؟ یعنی کسی قراءت را ترک کرده و عنوان بگید صلات بدون قرائت را قصد کرده و عنوان صلات بدون قرائت را قصد کرده، این میشه اعاده صلات. خب حالا با این حساب کسی که جاهل قاصره یا جاهل مقصره، آیا عنوان صلات بدون قرائت رو قصد کرده؟ ها؟ صلات بدون قرائت رو
نه.
اون فکر میکرده صلات تام همینه، عنوانی که قصد کرده صلات تام بوده نه صلات ناقص. ها من تعبیر اشتباه گفتم، عنوانی که قصد کرده صلات تام بوده، اما حالا چون جاهل بوده اشتباه درآمده. یه مثال میزنم براتون ملموس بشه. شما کار فقهی میکنید، کار فقهی میکنید، بعد در تحلیلتون به این میرسید که وضوع ارتماسی صحیحه و مدتها وضوع ارتماسی میگیرید. حالا وضوع باز مثال خوب میدم، میرید کار فقهی میکنید به این میرسید سوره واجب نیست و مدتها شما سوره نمیخوانید، مثلا میگید مستحبه، خیلی نفذا بدون سوره میخونید، بعدن میفهمید که سوره چی بوده؟ واجب بوده. خب سوال، تو این مدتی که شما داشتید نماز میخوندید قصدتون چی بوده؟ قصدتون این بوده که من همون نماز تامی که مولا میخواهد میآورم. قصدتون این بوده، منتها چون توی استنباط خطا کرده بودید لذا اونی که مولا میخواسته نیاوردید. این مثل اونی بوده که قصد کرده بوده آهو بزنه، بعد اشتباهی چی در اومده؟ انسان در اومده، تیر خورده به آدم. این درست آدم زده در واقع و نفس الامر، ولی قصد عنوان کشتن آدم نداشته. یا اون معلمی که ضرب کرده برای تعدیب، اما از قضا قتل اتفاق افتاده. درسته قتل اتفاق افتاده یا مثلا گوشه او کر شده، ولی او قصد قتل یا گوش کر کردن نداشته. این بیفته تو عنوان خطا، نمیشه تعمد. در مانعنفی هم مجتهدی که رفته فحص کرده و بعد از اینکه فحص کرده خدمت شما عرض شود دیده سوره واجب نیست، این قصدش نماز تام بوده ولو در واقع نمازش تام بگید نبوده، فی نفس الام نماز ناقص بوده، اما قصد این آقا نماز تام بوده، لذا این دیگه نمیشه تعمد، این دیگه تعمد نمیشه. لذا این روایت من ترک القراءه متعمدن او را شامل بگید نمیشود. روشنه؟ بریم ببینیم مقصر رو چی؟ مقصر رو میگیره یا نمیگیره؟ نسبت به مقصر، خب مثال واقعی، مردم عمدتا قرائتاشون اشتباهه. اگه نگیم تازه خیلی از طلبا هم قرائتاشون اشتباهه. آره، ولی عمده مردم قرائتاشون اشتباهه. یعنی با لهجه ترکی میخونن، با لهجه فارسی میخونن. اصلا نماز که میخونن میفهمین اهل کجاست. این معلومه. اصفهانی میخونه، نمیدونم اون یکی چیز میخونه، مشهدی میخونه. معلومه. خب این قرائت اشتباهه. ولی خودش فکر میکنه درست داره میخونه. از اون ورم چون شبه موضوعی هم هست، فصل لازم نیست. در نفس الامر معتیون به او مطابق با مأمورون به نیست. مأمورون به مولا قرائت به لهجه عربی است، نه قرائت ترکی. ولی در این حال، در این حال اون قصدی که این فرد داره، قصدش قصد همون نمازی است که مولا میخواد، ولو اونی که داره انجام میده او نیست. در نتیجه متعمد به نظر ما بر اون صادق نیست. این میشه مثل اون معلمی که میزنه برای تعدیب، ولی فی نفس الام چی واقع شده؟ بگو کر شدن گوش. خب این تعمد نمیگیرش. یا مثل کسی که میزنه نه برای کشتن آدم، برای کشتن مثلا شکار، ولی از قضا آدم هم چی میشه؟ کشته میشه. روی این حساب در اینجا تعمد به نظرم صادق نیست. و تو اون تیکه اول امام درست میگه من ترک القراءه متعمدن فقط میشه کی؟ عالم. دیگه جاهل نمیشه، چون جاهل قصدش و نیتش همون عنوان نماز تامه، ولو فعلش نماز تام بگو نیست. اما نسبت قسمت دوم فرمایش امام، امام اومد بخش اول گفت این من ترک القراءه متعمدن فقط عالمو میگیره، که ما هم پذیرفتیم دیگه با همین توضیحات. جاهل رو نمیگیره، چون جاهل قصد نماز کامل داره، اینو فقط میگیره. قصد قهری یعنی چی؟ عمد یه امر اختیاریه، قهری نیست که. عمد واجه تعمده. الان آیه رو دیدی، تعمد در مورد خطا بود. نرفتی یاد بگیری معصیت کردی، چیکار داره به این که نمازت باطل بشه؟ الان صحبت اعاده و عدم اعاده است. شبه موضوعی فصل واجب نیست برادر من، اون خودش فکر داره درست میخونه، اون نمیدونه داره غلط میخونه که. لذا اینایی که به نماز مردم رو درست میخواید بکنید، اینا یه مقدار این روش کار باید اصلاح بشه. ما میخوام نماز درست کنم، میگم بیا قرائت تو بخون، قرائت نندازید اول، بیاید این طهور یعنی وضو و غسل، رکوع، سجود، قبله و وقت، اینا رو اول بایشون یاد بدید. اینا مهمتره چون اینا مستثنیات لا تعاده. اینا اگر خراب بشه کلا نماز بگید باطل میشه، حتی اگر از جهل قصوری باشه، یعنی فکر مونه وضوش داره درست میگیره در واقع اشتباس، باز باطله. مجتهدی استنباط کرد به این نتیجه رسید که ترتیب بین سمت راست و چپ لازم نیست، بعد 50 سال بعد فهمید لازم بوده، فرض اینجا چون از مستثنات کل این وضوها باید کل این غسلها باید اعاده بشه، اینطوریه، چون مستثنیات لا تعاده. اما قرائت تو مستثنیات نیست، او الان فکر میکنه قرائتش درسته، فکر میکنه همینجوری باید خوند، با قصد نماز تام مولا هم داره میخونه. خب این الان من ترک القرائه متعمدا بر او صادق نیست. اما شما میای چیکار میکنی؟ اول به طرف حالی میکنی که این قرائت تو نماز درست نیست، این غلطه. بعد اگر نتونه دیگه اون قرائت درست رو جایگزین کنه، قصد صلات تام ازش متمشی نمیشه. میدونی چیکار داره میکنی؟ بعد دیگه کارش خراب میشه. آره خراب شد. یا بعد بزنید یا مثلا بهش تا اونجایی که میکشه کمکش کنی، بعد دیگه بقیش میگه حالا انشالله خدا قبول میکنه دیگه، حالا نمیخواد چیز کنه، خدا قبول. خب برگردیم، مرحوم امام بخش اولش تو کلامش تو تعمد بود، این متعمدن میشه عالم، اینو قبول کردیم. بخش دومش بود که خب حالا جاهل دیگه این روایت اول زراره اینو نمیگیره. روایت دومم که مفهوم شرط بود، اونم که گفت مفهوم شرط رو قبول ندارم، اینو گفت مفهوم شرط رو قبول ندارم. اولی هم که گفت آقا این اصلا راجب جاهل حرفی نزده، اطلاق لا تعاد و اطلاق اجزا شاید درگیر میشن، اطلاق لا تعاد میگه بده من، اطلاق اجزا میگه بده من، لا تعاد حاکم میشه. اگر لا تعاد و اجزا، من قبلا همین رو میگفتم توی لا تعاد قدیما همین حرف امامو میزدم، مختار اونم همین بود. اما بعدن که دوباره فکر کردم دیدم بله، اگر لا تعاد اطلاقی داشته باشه، اجزا و شاد هم اطلاق داشته باشه، بعد لا تعاد میاد حاکم میشه بر اجزا و شرائط، این حرف حرفه درستیه، منتها به شرطی که این اطلاق باشه. وقتی که ما روایت لا تعاد رو نگاه میکنیم، ببینید این رو، روایت پنجم، اینو روایت لا تعاد الصلاة الا من خمسه، روایت در مقام یعنی چیه؟ روایت میخواد بگه آقا یه سنت هایی داریم تو نماز، یه فریضه هایی داریم، سنت های نماز فریضه هاشو خراب نمی کنن. بعد تو نماز این پنج تا، این طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، اینا فریضه، ولی مثلا قرائت و تشهد و اینا سنته، پس قرائت و تشهد نمیتونی، اگه تو طهور و وقت و قبله و رکوع سجود درست بود، قرائتش خراب بود یا تشهدش خراب بود، اینو نقض نمیکنه. این در مقام بیان اینه که اینها جز سنت ها هستن، اونها جز فریضه ها هستن. اما در مقام بیان این که حالا اگر خلل ان جهلن بود یا ان نسیانن بود یا ان بگید ان علمن و عمدن بود، حالا دوباره جهل قصور یا تقصیر، از این جد در مقام بیان نیست. بعد من باید مقام بیان رو داشته باشم تا بتونم اطلاق بگیرم. ادله لا تعاد اطلاق رو به من میدن که غیر از این پنجتا دیگه بقیه سنت هم. حالا دو تا سه تا دلیل مخصص میاد منفصل اضافه میکنه، ما بقی رو بر اساس اطلاق لا تعاد میگم دیگه اینا فریضه نیستن. درست شد؟ اما این که بیاد اطلاقی درست بشه نسبت به جاهل و قاصر و مقصر و ناسی و عامد، که بعد اونم اطلاقه بیاد، بعد عالم عامدش با روایت اول بره بقیه تحت لا تعاد بمونه، این مشکله. چجوری من احراز کنم از این جهتم در مقام بیانه؟ تو روایت چیزی نیست اصلا برای این. اصالت البیانم دیگه من نمیتونم جاری کنم، چون من بیان رو از یه جهت دارم، نسبت به جهت دوم اصالت البیان بگید ندارم. من بیان رو از این جهت که اینا جزء فریضن اونا جزء فریضه نیستن جزء سنتن دارم، اما از این جهت که حالا چه عالم چه جاهل چه قاصر چه مقصر چه ناسی، من اونجا شک دارم. بعد این بیان از یه جهت دارم، تو جهت دوم اصالت البیان ندارم. در نتیجه اطلاقی، یعنی حرف دوم امام رو دیگه نمیتونی بپذیریم، اطلاقی برای لا تعاد نسبت به این حالات درست بشه که بعد حاکم بشه بر اطلاق اجزا و شرایط، ما دیگه نمیتونیم. قبلا همین حرف رو میزدیم ولی الان دیگه بگیم نمیشه، اطلاق نداره. خب ممکنه شما بگید اگه اینو میگی پس یعنی ادله اجزا و شرایط اطلاق داره که اون جاهلا رو میگیره، که اگه این بشه میشه مثل قول ناینی دوباره دیگه، فقط نسیان میمونه برای این وقت، چون نسیان صریح روایت اول بود. بگیم نه، صریح روایت هم اول هم دوم بود. آره دوتاشون نسیان داشت. آره بگیم نه، این هم نمیشه. این دیگه چرا نمیشه؟ بگیم به خاطر این که اونورم در مقام بیان اینه که یکی از اجزای نماز فاتحه الکتابه، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یکیش نمیدونم تکبیره، یکیش رکوعه، نماز میخوای بخونی اینا باید بخونی، یه دونه نمیدونم سوره هرچی تشهده. اما اگر حالا تو نخوندی بعد چه اتفاقی بگید میفته؟ ادله اجزا و شرایط هم در مقام اون جد نیست، اصالت البیانم اونجا من ندارم، چون بیان از یه جد معلومه دیگه، بیان از جهت بیان اجزا و شرایط معلومه، از جهت خلل که نامشخصه، لذا اونها هم اطلاقی پیدا نمی کنن تا بخوان این رو بگیرن. بنابراین فرمایش امام هم جهت دومش مشکل پیدا کرد. بریم سراغ کلام آقای خویی. سبک در مورد کلام آقای خویی هم، آقای خویی اومد گفت که جاهل مقصر متعمد حساب میشه، جاهل قاصر متعمد حساب نمیشه. مقصر میره تو متعمدن، روایت همین اول باب. این مقصر میره تو متعمدن اعاده الصلات میگیرش، ولی قاصر رو دیگه نمیگیره، قاصر میاد بیرون، قاصر میمونه. این خدمت شما عرض شد حرف ایشون. نسبت به فرمایش ایشونم با توضیحی که عرض کردم از مجمع البیان و بعد از المیزان، که مثلا المیزان معنی خیلی قشنگی داشت تو معنای تعمد، روشن شد که ما گفتیم تعمد مقابل خطاست. حالا این که شارع این خطا را عذر بگید بداند یا نداند اون مسئله دیگری است. این که شارع در شبهات حکمیه جهل قصوری را عذر میداند، جهل تقصیری را عذر نمیداند، و در شبهات موضوعی مطلق جهل را عذر میداند، چه قصوری چه تقصیری به لحاظ معذر درسته، ولی تو معنای متعمد جاهل وارد نمیشه، چه قاصر چه مقصر. هر دو میرن تو خطا، که طبق همون آیه که خوندم خطا مقابل متعمد بود، آیه که خوندم براتون خطا رو مقابل عمد توی این دوتا آیه گفته بود دیگه، درسته یا نه؟ یکیش قتل بود، یکم نامیدن اسم افراد. خب وقتی اینطوری شد، پس این که شما بین قصور و تقصیر متعمد فقط میشه عالم، جاهل قاصر رو نمیگه، جاهل مقصر رو نمیگه. این که جاهل مقصر معذور نیست بحث دیگری است، کاری به معنای متعمد نداره. نسیان هم که این وره، پس تکلیف جاهل چه مقصر چه قاصر از توی این روایت مشخص نمیشه. حالا که مشخص نشد، خوب دقت کنید، ما این روایت دوم رو داشتیم، موثقه منصور معاصم داشتیم که قد تمت صلاتک اذا کان نسیانا، اینو داشتیم. خب مفهوم شرط هم ما مثل امام منکر نبودیم، امام گفت من مفهوم شرط قبول ندارم، از این روایت چیزی در نمیاد. ما مفهوم شرط رو به اطلاق مقامی مجموع ادله قبول داشتیم، دیگه گفتیم باید بریم مجموع ادله رو ببینیم، ببینیم ادله دیگری هست یا نه، اگر نبود بعد انحصار ساز میشه مفهوم بگیریم. خب ما مجموع ادله رو گشتیم، تنها چیزی که در مقابل نسیان تو ادله آمده تعمده. الان حدیث اول بابا بگه متعمدن نسیه، درسته؟ متعمدن نسیه. توی روایت دوم فقط نسیانه، روایت سوم باز متعمد و نسیه. انکان متعمدن فلا صلاتله و انکان ناسیان فلا بسه. بماند که روایت چهارم به خاطر عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر سنش هم ضعیفه، این چهارمه، ولی باز متعمد و ناسیانه. پنجمیش کمون لاتعاده که گفتیم از این جهت در مقام بیان نیست، تمام شد. تو باب 27 هم همینه. وقتی ما مجموع ادله رو گشتیم ادلی برای نسیان پیدا نکردیم. وقتی پیدا نکردیم با اطلاق مقامی مجموعه ادله نسیان شد قید منحصر. وقتی منحصر شد مفهوم شرط درست شد برای ما. وقتی درست شد این که امام به منصور ابن حازم گفت، وقتی منصور ابن حازم به امام صادق عرض کرد که من نماز واجب داشتم میخوندم یادم رفت، فراموش کردم که قرائتم رو در نمازم بخونم، همه قرائت را بخونم، حضرت گفت رکوع و سجود کامل خوندی یا نه؟ گفت رکوع و سجودم رو کامل خوندم، قرائتم رو کامل نخوندم. گفت قد تمت صلاتک، اگر اون ترک قرائت نسیانند بود. مفهومش اینه که اگر نسیانند بگید نبود لا یتم. با توضیحاتی که دادیم جهلم میره توی غیر نسیان، تو تعمد نه میره تو غیر نسیان، با همین مفهوم شرطه برای ما ثابت میشود که فقط نسیان است که میمونه برای لاتا، و موارد جهل دیگه از لاتا میره بیرون، نمیرسه به اصل عملی. مفهوم شرط دلیل اجتهادیه. اگر ما دلیل اجتهادی نداشتیم کار به اصل عملی میکشید، باز حرف امام میزدیم. اگر میکشید، چون میگفتیم آقا شک داریم که این مکلف است به اعاده یا نه، مجرای براعت. بعضی میگفتن اشتغال ما بوده براعت، ولی مسئله اینه که ما الان اینجا مفهوم شرط رو داریم، پس نمیذاره کار به اصل بگید عملی بکشه. نه دوتا که لغویت بشه. اصل عملی جاری چیه؟ نه خب سوال، نه اینجا اتفاقا چون اصل عملی جاری براعت بود، اینجا اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که بگو نگفته اطلاق مقامی مجموع ادله میاد. اگر اصل عملی جاری احتیاط بود، اینجا مولا هم اگر نمیگفت چون عب میرفت سراغه بگو احتیاط، همون مطلوب مولا به دست میامد. ولی چون اصل عملی جاری در اینجا میشه دراعت، اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته اطلاق مقامی مجموع ادله صحیح میشه. اطلاق مقام مجموع ادله نجشی میشه که این اذاکان ناسیان ادل و بدیلی بگید نداره، تنها مقابلش تعمده. وقتی اینطوری شد کل لم یکن به نسیانها میشه فیه شیعون، اعاده میخواد که منها موارد جهله. و لذا ما نظرمون عوض شد. ما قبلا با همون فرمایش امام معتقد بودیم قبل از این بارمزون که به اصطلاح اطلاق لاتعاد کار رو تمام میکنه، یعنی به همون بیانی که امام میگفت تعمد میاد میشه فقط برای عالم، عالم ملتفت، این میره برای ادله اجزا و شرائط. نسیان هم که قدر متیقنه لاتعاده، جاهلا میاد اطلاق لاتعاد با اطلاق ادله اجزا و شرائط درگیر میشه، بعد ضابطه حکومت میاد اطلاق لاتعاد رو حاکم میکنه، و وقتی لاتعاد حاکم شد پس در اینا هم دیگه چه جهل قصوره چه در تقصیر لاتعاد. درسته؟ ما تا همین مارمزی جو فکر کنیم. الان هم رو تعمد هنوز حرف امامو داریم، با همون دوز بدیم میگیم تحمل ظرفای خودی رو قبول نکردیم که فرق بین قاصر و مقصر بود. گفتیم جاهل چه قاصر چه مقصر متعمد نیست. اگر هم شارع الحاق کردی در عذر بوده، نه در بحث صحت و این حرفا. مال بلا عذر و عذرم بوده. اما چیزی که باعث شد بود که ما دیگه اطلاق لاتعاد رو نپذیرفتیم. البته اطلاق اجزاشان هم نپذیرفتیم. وقتی که این دوتا اطلاق رفت، اون موقع چون مفهوم شرط هم قبول داریم با اطلاق مقامی مجموعه ادله، عدلی برای نسیان به دست نیامد. وقتی که به دست نیامد، مفهوم شرط اذاکانه بگید ناسیان نسیانه بقیه رو زد. نتیجه این میشه که اگر خلل با نسیان بود، نسیان موضوع، مثلا قرائت رو فراموش کرده بود، تشهد رو فراموش کرده بود، سوره رو فراموش کرده بود، یا فراموش کرده بود قرائت را درست بخونه، با عجله که خونده بود درست نخونده بود، اینا اگر بود فراموشی بود اینجا لاتعاد میاد. بله. ولی اگر رکوع، سجود، طهور، وقت، قبله را فراموش کرده بود دیگه لاتعاد الا اون مفهومش میاد. یعنی تو این فراموش کرده بود که از مثلا رو به قبله بخواند، فراموش کرده بود وضو بگیرد، فراموش کرده بود غسل کند، همونطوری جنوبی نماز خونده بود، اینجا نماز باطله. ولی فراموش کرده بود سوره کامل بیارد، فراموش کرده بود لباسش نجس تطهیر کند، با همون لباس نجس نماز خوانده بود، اینجا نمازی که با لباس نجس خونده صحیح هست. روشن حرف ما؟ در این قضیه چند تا وجه دیگه هم هست که اینها رو شما میتونید جواب بدید، نیاز نداره من تفصیلا وارد بحث بشم، یه اشاره میکنم شما جواب بدید. آره نظرم اونشون بسید بد شد، قبلا خیلی بهتر بود، این تا قبل از این مارمزون. آره باید یاد داد، فقط تو اولویت بندی بعد از طهور و وقت و قبله، اما باید یاد داد چون این شده فریضه، در نزد شارع مهمتره، اون سنته. فرق میکنه یه فریضه و سنت؟ نه تو بطلان نه، اما تو فریضه و سنت فرق میکنه. خب البته به بعضی ها نمیکشن، اونا همون جوری بخونن درسته، توان ندارن، این مشکل عدم القدره، چون قدرت شرط تکلیفه، اینا مکلف بیشتر از این نیستن. مثلا بلال اشهد رو میگفت اصحد و شیر سین میزد، خود دیگه نمیتونست، حضرت گاهد باشکنه تو معظم باش، اون نمیتونه یه حرف دیگه هست. یا مثلا بعضی ها میمدن پیش پیامبر، اینا مسلمان شده بودن، تو روایات اهل بیت هم داریم، عرب نبودن، عجم بودن، اینا اصلا عربی بلد نبودن، چه برسه که بخوام با لهجه عربی فصیح بخونن. حضرت گاهد همون قدر که میتونید بخون، یه روایات لهجه کن، اونی که لهجهش درسته خود به خود قرائتش درسته. عزیزم ما نه، ما یه مصحح قرائت میخواییم دیگه، اونا باید باشه، اونی که لهجهش درسته این درم قطعا داره. اون مخارجی که معنا رو عوض میکنه اگر باشه قرائتش رو اشکال داره، اونایی که معنا رو عوض نمیکنه طوره دیگه. حالا دور نشید. آره چی داشتم میگفتم؟ نه قبلش داشتم این روایت رو میگفتم که اونی که نمیتواند از بس بیرونه. یکی مثلا روایت بود عرب نبودم، این وسط حرف نظمش من وسط، آره عرب نبودم میمدن خدمت امام، خدمت پیامبر، بعد این حتی بعض وقتا کلمات من پس و پیش گفته بودن، مثل اون تو همین تفسیر سوره واقعه که میگفتن روایت رو خوندم که طرف خدمت شما رو سبد و حضرت گفتو چی؟ و انا را انت رب، حضرت گفته بود بگو انت ربی و انا عبدوک، بعد این معناش اینه، معنا رو فهمیده بود درست میگفت، ولی واژه رو تو دعا میگفت انت عبدی و انا ربک، جا به جا میگفت. بعد وقتی که جبرائیل جریان رو به پیامبر نقل کرد کاره این که تو به شادر اینجوری میگه، ولی ما اون بالا درستش میکنیم چون قصدش درسته، کلمه رو جام جام. بعد حضرت بهش گفت چی میگفتی؟ گفت تو اینو گفت، تو این که میگی معناش اینه، من خدا هم گفت الان چیکار کنم من معصیت کردم، گفت نه خدا درست کرد، ولی عظمت درست بود. اون نمیتونه، بحث نتوانستن جداست. یه طرف میتونه ولی انجام نمیده. خب این دیگه لاتوات به نظر ما شاملش نمیشه. اما وجوهی که دیگران گفتن شما بیاید نقد کنید، قصدش درست بوده دیگه، متعمد نبوده دیگه، متعمد نبوده، متعمد اونه که همون عنوان رو قصد کنه. من همین میخوام بگم تو معنای تعمد که ما از حرف ما بر نگشتیم. امام گفت با توضیح علامه طباطبایی مجموعه ما همونه گفتیم. ما اشکال فرق که با امام پیدا کردیم، امام اطلاق میگیره از لاتوات، بعد حاکم میکنه و اطلاق عدل عیزه و شرط. ما هم قبلا همین کار رو میکردیم. الان داریم بگیم نه، لاتوات از این جد اطلاق نداره، عیزه و شرط هم از این جد اطلاق نداره. بعد موثقه منصور ابن حازم بیاد اون مفهوم شکل میگیره و کارو خراب میکنه. فه امام بازم بر نمیگرده، چون امام مفهوم شرط قبول نداره. بازم حتی اگه این هم بگه باز بر نمیگرده. ولی خب ما داریم. خب این وجوهی که میگم شما جواب بدید. آیه بروجردی گفته لاتوات برای من یرید الامتثال، آدمی که ناسیه و جاهل عن عذرنه، این بنای بر امتثال بگید دارد، عمل غلط در میاد. ولی آدمی که عالمه یا جاهل مقصره، این اراده امتثال ندارد. دقت کردید؟ و چون اراده امتثال ندارد نزا نمازش باطله. این فرما شما چی میگید؟ این معنی یورید الامتثال تو از کجا آوردی؟ سوالینه از کجا آوردی؟ الان توی این موثقه منصور ابن حازم گفت قد تمت صلاتو که اذا کان نسیانن. هیچ کدوم از این روایت یورید الامتثال نداشت، هی تعمد داشت و نسیان، این دوتا رو میگفت، عمدن نسیانن، یورید الامتثال نداشت. من در یورید الامتثال از کجا ایشون پیدا کردیم؟ اگر از تعمد برداشت کرده، ما گفتیم تعمد عالم قاصد، فقط توش چیز نیست، جاهل نیست. نسیان هم توش جاهل نیست، نسیان جداست. جاهل اصلا اینجا نیامده، توی اون متعمد و نسیان نیامده، از مفهوم شرط اذا کار نسیانن جاهل میاد. اینطوره. یکی دیگه اومدن گفتن اعاده یعنی مولای امر کرده، شما اون امر رو امتثال کردی، بعد میخواد ببینی امر دومی به اعاده داری یا نداری. یعنی الان دو سوال از امر جدید در نسیان، امر جدیده چون امر نبوده، ناسی امر نداشته، فعلیت نداشته. اما در جاهل امر جدید نیست، چون جهل تنجزه، نهایتاً عذره، همون امر قدیمیه. پس چون تو جاهل امر قدیمیه، امر دوم معنا نداره، ماده اعاده جاهل رو نمیگیره. اما تو نسیان چون امر جدید معنا داره، ماده اعاده شاملش میشه. لذا لاتوات فقط مال ناسیه. این هم یکی از وجوهه. چی جواب بدید؟ اصلا این دو امر از کجا آوردی؟ اعاده تکرار عمله، نه تکرار امر. ببینید در روایت میگه لا تعاد و صلات، تکرار صلات. حالا این تکرار بخواد به جهت امر سابق باشه یا به جهت امر جدید باشه، این اعاده رو زده به امر مولا. بعد گفته اعاده امر مولا تو ناسی معنا داره، تو جاهل معنا نداره، تو جهل مال ترجز همون امر اوله. درست شد؟ میگیم چرا میزنی به امر؟ اعاده خورده به فعل، یعنی به صلات. اعاده و عدم اعاده صلات یعنی من نماز را دوباره انجام بدهم یا نماز را دوباره انجام بگم ندهم، میره روی فعل. ولذا از این جهت هم فرقی نمی کنه، عالم باشه، غافل باشه، ناسی باشه، جاهل باشه، بعد که فهمید نسیان رفت، جهل رفت، یا خواست از اون فعل تعمدش توبه بکنه، الان سوال میشه که صلات رو اعاده بکنه یا نکنه. بعضی آمدن گفتن اجماع، اجماع میاد باعث میشه که ما نسیان رو بدیم به لاطعات و بقیه همه رو بدیم به ادله اجزاء و شرائط، نسیان این کار میکنه. اینم به نظر ما درست نیست. اولا اجماعی نیست، اجماع تو خود نسیان و عمده که اون تو خود روایت بود، نسیان و عمد اجماعی است. حالا یه میرز منطقی شیرازی البته مخالفت کرده بود، ولی اون اجماع سابقه بر اوست، ولی لذا خلالی به اجماع نمیزد. اما نسبت به قضیه جاهل که اصلا دعواست که جاهل کلن بره تو اجزا شرط، جاهل کلن بیاد تو لاتا، تفصیل بین قاصر و مقصر باشه، اجماعی نیست. تازه بماند که اگه اجماع باشه باید اجماع متلقاتی باشه تا حجت بشه اندنا. ما کاری به کشف مدرکی نداریم، متلقاتی باشه حجت میدونیم، چه کشفی چه مدرکی، متلقاتی نباشه نمیدونیم. ولی اینکه اینجا اولا اجماعی باشه معلوم نیست، تازه متلقاتی هم باشه دوباره اول اول بگید کلامه. یه دسته گفتن حدیث لاتاد امتنانیست، امتنان آدم بیاد به ناسی امتنان بکنه خوبه، به جاهل معذور قاصر امتنان کنه خوبه، جاهل مقصر و عالم عامل با امتنان تناسبی بگید ندارن. این هست سزاوار امتنان که انه بگید نیستن. روشنی؟ نه بگه این هست سزاوار امتنان نیستن، از لاتاد برن بیرون، از لاتاد برن بیرون، چون امتنان ندارن دیگه. خب چی بگیم ما؟ اولا کی گفت این امتحانیه؟ این به نظر ما هم تو که مرحوم امام هم گفته ارشادیه، یعنی یه قانونی هست تو سنت و فریضه که اون اجزایی از نماز که سنت هستن یه اجزای دیگه هم فریضه هستن، اون اجزایی که سنت هستن اجزای فریضه رو ضربه نمیزنن. اینه لاتاد ارشاد به این قاعده است که در زیلش اومده، این ارشادیه، امتنانی است اصلا. بعدم این چه مدل امتنان درست کردنه؟ امتنان شاید خدا بخواد امتنانش وسیع قرار بده، شما خود در اینجا خدا گذاشتی بعد میگی برای این امتنان کن برای اون امتنان نکن، خب شاید خدا بخواد به اونم امتنان ببرزه، خلاف امتنان رو ما رد میکنم. مثلا این امتنانیه، مثلا براءت امتنانیه. حالا اگر براءت منجر به تضییق بر مکلف بشه جاری نمیشه، این میشه امتنان. تو حتی اینوری وایسادی میگی نباید به این امتنان ورزید، امتنانی بودن یعنی اونی که امتنانیه جایی که خلاف امتنان بشه جاری نمیشه، براءت نباید منجر به تضییق بشه، این میشه معناش. نه اینکه تو بیای بگی که سزاوار نیست که تو این امتنان را برای عالم معاند یا جاهل بگید مقصر بذاری، این هم درست نیست. علاوه که امتنان ارشادیه، این هم راجع به این. خب دیگه همه رو گفتم، فقط نکته ای که بود بله چی بود؟ این زید روایت صحیح هست، این سنت فریضه رو چی بگید؟ ما این رو در زید بحث تزاهم بحث کردیم و مختار ما اینه، اول باید بریم تو خود ادله بگردیم ببینیم شارع چه چیزی رو گفته سنت، چه چیزی رو گفته فریضه. هر چی خودش گفته بود همونها عکس میشه، اما اگر چیزی نگفته بود اونی که ما فی الکتاب میشه فریضه و اونی که از روایات استفاده میشه میشه سنت. اما دقت کنید تو مرحله دوم بگیم، چون اگر کسی از اول بگه فریضه یعنی ما فی الکتاب، سنت یعنی ما لیس فی الکتاب، بعد نقضهایی وارد میشه، نقضهایی پدید میاد، مثلا و اصلا و نقضهایی وارد میشه و این کارو خراب میکنه، یعنی یه جای فی الکتاب عمر فی سنته. اما اینو بعد دوم میگیم، بعد شاهد بر حرف ما اینه، ما در قضیه خدمت سعی صفا و مروه، سعی صفا و مروه تو قرآن اومده، اما در تزاحم بین سعی صفا و مروه با رمی جمرات شارع تعبیر کرده سعی صفا و مروه فریضه است، رمی جمرات سنته. در تزاحم سعی صفا و مروه با طواف تعبیر کرده طواف فریضه است، رمی جمره چیز سعی صفا و مروه سنته. اگر قرار باشه معیار فقط مافل کتاب و مافل سنت باشه، خب سعی صفا و مروه تو قرآن اومده دیگه، پس همیشه باید بشه فریضه، نه اینکه یه بار بهش بگه فریضه یه بار بگه سنت. این یکی. آیه سیستا اینا وقتی این نقضا رو دیدن، همین مثل نقض سعی صفا و مروه رو، گفتن اصلا معنا رو عوض کنیم، بگیم فریضه یعنی ما فرض الله، سنت بشه ما سنه نبی. لذا ما فرض اللهی که در روایات بیاد اونم فریضه است. اینجوری خواست حل کنه، درست؟ اینجوری خواست حل کنه. اما اینم درسته یه سری نقض رو جواب میده، ولی اون اشکالی گفتم حل نمیشه. بالاخره سعی صفا و مروه یا فرض الله یا فرض نبی. اگه فرض الله نباید سنت گفته میشه، اگه فرض نبی نباید فریضه گفته میشه. داره که یه جا اون جایی که سعی صفا و مروه رو با رمی جمرات میذاره بهش میگه فریضه، تو روایت میگه. اون جایی که سعی صفا و مروه رو با طواف میذاره بهش میگه سنت. پس ما در درجه اول این دوتا معیارهایی که دادن اینا اطلاقش درست نیست. ما در درجه اول باید بریم تو خود لسان ادله بگردیم، اگر تعبیر به سنت و فریضه آمده بود همون، حالا چه در قرآن باشه چه در روایات. الان حدیث لا تعاد نشون میده قرائت سنت تشهدم شده، خود امام میگه، پس اینا میشه سنت. حالا میخواد سنه النبی باشه، میخواد سنه الله، میخواد در قرآن باشه، میخواد در روا. طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، اینا میشه فریضه. میخواد در قرآن هم اومده باشه، میخواد نیومده باشه، میخواد سنه الله باشه، میخواد سنه النبی باشه، درست شد؟ اما اگر در یه جای گشتیم و چیزی تو روایت پیدا نکردیم که بگه اینا سنتن یا فریضن، او موقع اصل اولیه این میشه که ما فی الکتاب بشه بعد فریضه و ما لیس فی الکتاب بشه سنت. این مختار ماست، کرده تو صلات دیگه به اینجا نمیکشه، چون پنج تا رو که این مستقیما کرده فریضه، یه روایت دیگه هم داره میگه هفت تا که قصد قربت و تکبیرات الاحرام رو هم اضافه میشه، یه قیام متصل به رکوع هم جدا اضافه میشه، این هشت تا در نماز میشه فریضه، بجز این هشت تا دیگه بقیه همه میشن سنت، چون خود ادله گفتن دیگه. نوبت کنون اصل اولیه بگید، بگید نمیرسه که بریم ما فل کتاب یا ما فل اخبار. بله این رو بحث مفصلی داره، ما ذیل بحث مرجعات باب تزاحم بحث کردیم، این رو میتونید مراجعه کنید ببینید. این از تعابیر خود روایت استفاده میشه، بعد که میگه فریضه آیه براش میخونه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که در یکی از همین روایات سعی صفا و مروه، بعد وقتی که حضرت میگه که سعی صفا و مروه سنته، او سوال میکنه مگه در قرآن نیامده چجوری میگید سنته؟ معلومه کبرای تو ذهنشون بوده که هرچی در قرآن بیاد فریضه است، و حضرت این کبرا رو رد نکرده، دقت کردی؟ تقریر کرده. که این رو ما توی بحث اصولمون بیان کردیم، میتونید مراجعه کنید. بنابراین تو لا تعاد اتفاق نمیفته، چون ما مرحله اول میگیم خود شارع بگه تو نمازم شارع مشخص کرده سنت فریضه رو، دیگه به اونا نمیرسه. اما جایی که شارع مشخص نکرده بود، بر اساس اون تقریری که به کبرای مرتکز در ذهن سائل در روایت بوده و امام اون کبرا رو رد بگید نکرده، کشف میکنید که بس مافل کتاب مافل سنت با عنوان یه اصل اولیه درست بوده و از اون کبرا رو رد نکرده، در خصوص مورد برای شاهد میاره. اینجوری بوده. این هم عرض ما میشه. خب جنبم تمام شد بحث لاتاد. ما قبلا حرف امام رو میزدیم، الان دیگه حرف امام رو نمیزدیم، حرف اون مثل میرزای ناینیه ولی بیانمون آتی بیان نهایی نیست، بیان متفاوتی شده. روشنه؟ دیگه فکر کنید اینم راجع به این. و اونی که خیلی تو برامون تأثیر گذاشت این صحیحه منصور ابن چیز موثقه منصور ابن حازم بود، این خیلی تأثیر گذار بود. انشالله که جلساتی که برگزار شد، حالا نمیدونم نتیجه این که گرفتیم الان این صوت ها را امام زمان گوش بده، اصلا صوت نمیخواد گوش بده، همین لحظه که ما داریم میگیم قبل از اینکه این صدا به گوش شما برسه آقا شنیده، بعد حالا اونجا یا میگه این سیه چی داره واسه خودش میبافه میده جلو، یا شاید هم گفته باشه درست میگه. آره اگه درست داریم میگیم که علل قاضی داریم درست میگیم، البته که هیچ، اگر هم اشتباه داریم میگیم خب دیگه حالا عقل ما بیشتر از این نکشید دیگه. آره خودشون هم درستش کنن هم با تفضل برخورد کنن. اتفاق این اتفاق که بر آدم میفته احتیاطات آدم میره بالا. یعنی مثلا وقتی من قبلا میگفتم حرف امام تو لاتوات درسته و لاتوات بجز تعمد عالم عامد همه رو میگیده، حالا اینجوری میگفتم دیگه، حالا الان که نتیجه این شد که نه نسیانن بود لاتوات بیاد، نسیان نبود نیاد، بعد دیگه تو جای دیگه هم کدام میسیم که نه کنه حالا اینی که داریم بگیم 10 سال 15 سال نظر اون برگرده یا بعد روز قیامت معلوم بشه. احتیاط چیز خوبی است. آدم تو جای شک دیدم، من یه مسئله کار میکردم، یه خانومم بود مال اول بود، اول خیر این گفت چیکار داریم کنم رو موضوع دارم کار، یه ما دو ما طول کشید، بعدش گفت حالا چی شد، گفت ما به نجستیم که مثلا اشکال نداره، بلنگ آبها بود اون اشکال نداره، بعد ما خودمون داشتیم اونجا انجام میدادیم، نگاه کردید ما دوباره داریم آب میکشیم، گفت تو که گفتی که اشکال نداره، گفتم دارم احتیاط میکنم، گفت تو عقل نداری، خود دو ما رفتی وقت گذاشتی آخر شدیم، خب اصلا از اول احتیاط میکردی که این چه کاریه دو ما تو وقتت گذاشتی. ولی خب خود فهم روایات فضیلت، خود کار کردن با روایات نوره، اینا قدر متیقن از ادله فضیلت علمه، اینا از هر عبادتی بالاتره، همین مارمزون قرائت قرآن افضل عباداته، ولی فضیلت تحصیل بالاتره. تو روایت شب قدر که بالاترینه همون جمع گفته قدر متیقن از ادله علم، همین فهم آیات قرآن و روایات اهل بیته. حالا اون فهم خب ممکنه اشتباه بشه، به غیر از معصوم هر کسی ممکنه اشتباه بشه. حالا انشالله که این جلسات مرضی حضرت حق بوده باشه. بالاخره ما با یه روایاتی کار کردیم، چند تا روایات اهل بیت بحث شد، سندن، دلالتن، جهتن، جمع‌بندی، هم از ما قبول میشه هم از دوستانی که اومدن، اونم با این ساعت بدی که داشتن که این چه ساعتی بودی گذاشتن، والله ساعت 6 و نیم میذاشتن راحت تر بود، 6 و نیم آدم قبلش برای بین التونایم بیدار بود، بعدش هم پا میشد میاد کلاس، یا اصلا بین التونایم میشن سحری میدادن، یه سحری توپی میدادن همه میخوردیم، بعدش هم درس نماز صبح، بعدش هم درس بود. این 6 و نیم که میشد آفتاب میزد، من میگفتم دیگه نخوابیدن سفاهت دیگه باشه، اون موقع سحر بود، اونم بین التونایم بود، حالا دیگه چه نخوابیم، خستم است بیخوابی، یه دفعه 8 کلاسه مثلا نمیشه دونه درست خوابیم. حالا باید افضل اعمال احمزو هم بیاد انشالله که قبول بوده باشه، کمی کسری هرچی بود، مثلا این تأخیرهای جلسه اول رو دوستان حلال کنن که آره انشالله مرضی از دق بوده باشه. اگر درست گفتیم که فهوه، اگر غلط گفتیم اونها برای انقیاد که بوده دیگه، ما غرضمون فهم بوده، از باب انقیاد و تفضل معجور بوده باشیم. والحمدلله رب العالمین.